شناسی هنر تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام به محضر شنوندگان خوب این برنامه، در پنجمین برنامه از سلسله برنامه‌های سبک شناسی هنر تلاوت در خدمت شما عزیزان هستیم.
به کارشناسی استاد شاه میوه اصفهانی.
همونطور که قبلا هم در جریان عرایض بنده قرار داشتید، در خصوص سبک شناسی هنر تلاوت صحبت میکنیم و در برنامه گذشته ما تعریفی از سبک، انواع طبقه بندی هایی که در کشور مصر در خصوص سبک تلاوت و اصوات قراء مطرح هست، مطالب رو خدمت شما عرض کردیم و رسیدیم به این که از نگاه ما سبک های تلاوت رو باید در سه گروه طبقه بندی کرد. یکی مکتب و زیر شاخه های مکتب، سبک ها و زیر شاخه های سبک ها، طرق یا طریق که تعریف هر کدام از اینها رو خدمت شما عرض کردیم. وعده ما با شما این بود که از برنامه پنجم وارد سبک‌شناسی خاص هر قاری بشیم و در حقیقت از سلسله قراء سلف یا اولین قرائی که در مصر صداشون ثبت و ضبط شده در حقیقت ما کار خودمون رو شروع کنیم و وعده دادیم که چهار قاری نسل اول تلاوت که عبارتند از اساتید علی محمود، محمد رفعت، عبدالفتاح شعشایی و محمد سلامه کار خودم رو شروع کنیم. بنابراین در چهار برنامه بعدی ابتداءً به بررسی علی محمود خواهیم پرداخت و سبکی که در تلاوت قرآن ارائه کرده است. بر اساس متدی که تعریف شد در برنامه گذشته، ما در سه حوزه این سبک‌ها رو بررسی می‌کنیم. یکی حوزه صوت هست که در حقیقت به بررسی ابعاد صدای اون فرد و ابعاد شخصیتی صدای او خواهیم پرداخت. سپس در ارتباط با بافت لحنی تلاوت او صحبت خواهیم کرد و در نهایت برنامه‌ها و روش‌هایی که اون قاری در تلاوت خودش داشته. مرحوم علی محمود از جمله قرائی است که قبل از 1900 میلادی متولد شده و خب یکی از شخصیت‌های چند وجهی در عالم قرائت هست، هم در حوزه قرائت قرآن و تلاوت اون مطرح هست، هم در حوزه اناشید و تواشی‌های دینی مطرح هست و هم تا حدودی در حوزه موسیقی. صدای علی محمود رو میتونیم بگیم یکی از صداهای خاص در عالم قرائت که دارای تنین در حقیقت همراه با زنگ مطلوب هست، در این حال صدای بسیار قوی و قدرتمند هست و از انعطاف و تحلیل بسیار خوبی هم برخوردار هست. بنابراین صدای علی محمود یکی از صداهای کمیاب در حوزه قرائت هست که طرفداران خاص خودش رو داره. حجم صدای علی محمود زبانزده عام و خاص هست و حتی مشهور است که اذانی که او در مسجد رأس الحسین می گفت، با اینکه دستگاه های تقویت کننده صدا در اون زمان وجود نداشته، تا صدها متر صدای او شنیده می شد به خاطر قدرت و قوتی که در صدای او وجود داشته است. یکی از قرائی که تقریبا میتونم بگم وسعت و دامنه در واقع گسترده تری از مقامات و الحان رو به کار گرفته مرحوم علی محمود هست. شاید کمتر قاری رو ما بتونیم در عالم قرائت سراغ داشته باشیم که از طیف بسیار وسیع از مقامات اصلی، مقامات مرکب، مقامات فرعی و حتی ترکیباتی که ابداع خاص خود او هست در تلاوت خودش استفاده کرده. مقاماتی مثل حزام، شوری، سوزناک، عراق و امثال اینها به وفور در تلاوت علی محمود یافت میشه. حتی در بسیاری از موارد وقتی که او از مقام‌هایی مثل مقام نهاوند که از مقامات اصلی هست استفاده می‌کنه، باز اون رو به شکل در واقع خاص خودش و همراه با اجرای مقام نکریز در واقع در تلاوت خودش داره در قالب اوقات. از جمله ویژگی‌هایی که سبک او دارد در حوزه بافت نغمات اینه که در حقیقت او هیچ پایبندی خاصی به اکمال یک مقام ندارد. یعنی اینکه مثل قراء کلاسیک که در حقیقت با قرار جواب و جواب الجواب مقامات یا به اصطلاح قرار غماز و جواب مقامات کار خودشون رو در یک مقام به اتمام میرسونند، علی محمود چنین پایبندی نداره. مثل خیلی از قراء نسل اول، در حقیقت او بر اساس حس و حال خودش و بر اساس ضرورت‌های معنایی که در کلمات قرآن و در آیات قرآن وجود دارد، هر لحظه ممکن است که از یک مقامی به مقام دیگر انتقال پیدا بکنه و دائما شما این مدولاسیون‌ها و تغییرات مقامی رو در تلاوت او می‌بینید. این تغییرات دائم در حقیقت حس و حال شنونده رو هم همراه میکنه با خودش. گاهی در یک مقامی که در حقیقت اون مقام مشهور هست به مقام فرحناک یا مقام شادی آور، در لحظه‌ای که شما حستون همراه میشه با یک چنین اجرایی، یه لحظه میبینید که در حقیقت مقام عوض شد و حس حزن به شما دست خواهد داد. در حقیقت این تغییرات دائم حس و حال شنونده اجازه باقی موندن در یک فضا رو به شنونده نمیده و این یکی از ویژگی های سبکیه در حقیقت مرحوم علی محمود هست. از جمله ویژگی های دیگر او این است که ایشون در اجرای الحان و نغمات دائما تمایل به بازگشت به نوت قرار یا درجه اول اون مقام رو دارد. در حقیقت ایشون هم مانند مرحوم محمد رفعت یکی از ویژگی‌های سبکیش این هست که بعد از گرفتن هر پرده‌ای در ردیف‌های بالاتر باز تمایل به برگشت به نوت قرار یا نوت ایست رو دائما در تلاوت خودش داره. این هم یکی از ویژگی‌های خاص تلاوت مرحوم علی محمود هست.
فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین کفروا من نشهد یوم عظیم.
از جمله مواردی که در بحث بافت لحنی علی محمود هست اینه که ترتیب خاصی برای اجرای مقامات در تلاوت ایشون مشاهده نمیشه، در حالی که در برخی از قرائ دیگر مانند مرحوم مصطفی اسماعیل، منشاوی، عبدالباسط یا شهات انور شما این ترتیب رو تقریبا در 80-90% تلاوت‌هاش میتونید کاملا ببینید و در حقیقت میتونید حتی پیش بینی کنید که بعد از مقام مثلا بیات چه مقامی خونده میشه. ولی در تلاوت چند تا از قرآ که یکیشون هم همین علی محمود هست در حقیقت شما این ترتیب رو نمیتونید هیچگاه تشخیص بدید و ممکنه در هر تلاوتی این ترتیب به هم بخوره و این باز برمیگرده به همون در واقع مبنای فکری ایشون در تلاوت که بیشتر بر اساس بداهه و حس و حالی که در لحظه خوندن دارد در حقیقت به وجود میاد. یکی دیگر از ویژگی هایی که در بافت لحنی مرحوم علی محمود در حقیقت میتونیم به عنوان یک شاخص از او یاد بکنیم اجراء فواصل هست. همونطور که قبلا هم توضیح داده شد در برخی از برنامه ها، فاصله ها در موسیقی جزو یکی از موارد بسیار پرکاربرد و شایع هست. مثلا اینکه یک قاری از نوت اول یک مقام بدون اینکه نوت های میانی رو اجرا بکنه پرش پیدا میکنه روی نوت پنجم یا هشتم و امثال اینها، در حقیقت این فواصل در برخی از تلاوت ها خیلی بیشتر خودش رو نشون میده و در برخی از تلاوت ها کمتر. لذا وقتی که یک قاری از فاصله ها بیشتر استفاده بکنه نوعی از رنگ لحنی در تلاوت او به وجود میاد که اون رو متمایز میکنه از قرایی که از این تکنیک کمتر استفاده کردن. برای مثال در سوره های مثل سوره یوسف علیه السلام در جایی که فلما سمعت به مکرهن رو خونده این رو شما کاملا مشاهده می کنید. در وذکر فی الکتاب ابراهیم در سوره مریمش این رو شما میبینید.
وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا.
یا در سوره انفالش و ما تنفقو من شیئن این رو میبینید که در چند فاصله مختلف در یک نفس لحنی یا در یک فراز شما میبینید که این فاصله ها رو ایشون به بسیار دقیق اجرا کرده، چون اجرای فاصله ها هم کار آسانی نیست و از هر کسی بر نمیاد. یکی دیگر از مشخصه های در حقیقت تلاوت یا سبک مرحوم علی محمود این هست که علارغم که ایشون صدای بسیار پرتحریری دارد و در بسیار از ابتهالات ایشون شما اجرای تحریرها رو به وفور میبینید، اما تمایل ایشون در اجرای قفله ها در تلاوت قرآن این هست که معمولا قفله ها رو کم تحریر اجرا میکنه و بیشتر از تحریرها در حوزه های میانی، در حقیقت در وسط یا ابتدای فرازهای لحنی خودش استفاده میکنه. باز این موضوع که قفله ها رو کم تحریر بخونن در حقیقت یکی از ویژگی های نسل اول قرا هست. شما این همین رو در محمد سلامه هم میبینید یا در عبدالفتاح اشعری هم میبینید و شاید استثناء در این مورد مرحوم محمد رفعت باشه که در حقیقت یکی از قرایی است که در زمان خودش با اینکه تمایل برای اجرای قفلات به شکل کم تحریر خیلی زیاد بود در اون دوره، ایشون در حقیقت اومد سنت شکنی کرد و قفله ها رو با تحریر در حقیقت اجرا میکرد. قفله عبارت است از همان بخش پایانی یک نغمه یا یک فراز یا به اصطلاح پایانه لحنی یک قاری در هر نفس که میتونه مدل‌های مختلف و انواع مختلفی داشته باشه و در بین قراء مصری و عرفی که در مصر وجود داره این قفله ها گاه به نام افراد ثبت و ضبط میشه، چون اولین بار کسی که قفله خاصی رو ابدا کرده باشه و روی اون تأکید و پافشاری کرده باشه در اجراهای خودش در حقیقت اون قفله رو به نام فلان قاری میشناسن که معروف هست به قفلات مثلا رفعتی، مثلا قفلات اسماعیلی یا قفلات منشاوی. مشهور هست این در بین به اصطلاح اهل قرائت در مصر. از دیگر ویژگی هایی که در حوزه برنامه ها در تلاوت علی محمود وجود دارد این است که ایشون از قرائی است که در بخش سرعت تلاوت تقریبا تندخوان هست. خب میدونید ما وقتی که تلاوت‌های مختلف رو گوش میدیم از قراء مختلف، بعضی از اینها با سرعت کمتری تلاوت رو شروع میکنن، بعضی ها با سرعت بیشتری و بعضی ها هم حالت میانه دارن. از جمله قرائی که خیلی کند میخونن در تلاوت میتونیم به قلوش یا مرحوم شهات انور اشاره بکنیم. خب در این حوزه مرحوم علی محمود جزو قرائی است که در طبقه بندی ما قرائ تندخوان حساب می شود و سرعت تلاوتش گاهی در شروع حتی نزدیک به ترتیل هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام م. آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
یکی دیگر از ویژگی های ایشون در بخش اجرای نغمات این هست که ایشون در حقیقت از انتقال نوت پایه یا نوت شروع زیاد استفاده میکنه. انتقال نوت پایه به پرده های بالاتر یا پایین تر رو ما در اصطلاحات موسیقی بهش مودولاسیون میگیم و خب این در تلاوت مرحوم علی محمود زیاد دیده میشود. نمونه هایی که میتونم اشاره بکنم در مثلا سوره کهفش در عبارت من آیات الله که بعد از اون ورودش به مقام سبا در من یهد الله فهو المهتد، شما این مودولاسیون رو در اینجا کاملا میتونید مشاهده بفرمایید که از نهاوند به سبا یک مودولاسیون کاملا زیبا در تلاوت ایشون شکل گرفته.
و ایزا غربت دقل بوم ذات شمالی و هم زی فجوت من غزالک من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن
از جمله ویژگی‌های دیگر ایشون در حوزه برنامه‌ها این است که گرچه در حقیقت ایشون هم مانند بسیاری از قراء مصری اوجگیریش از درجه هفتم شروعش در مقام بیات هست، اما با توجه به اینکه در حقیقت ایشون در بین اون به اصطلاح ورودش به درجه هفتم با مقام راست تا اجراش در حقیقت برسه به اکتاو بیات یا درجه هشتم بیات چند نفس رو در حقیقت ایشون این وسط اجرا میکنه که اگه ذهن افرادی که دنبال روش اوجگیری ایشون هستن و فهم اون هستن یه مقدار منحرف میکنه و فکر میکنن که در حقیقت ایشون از درجه هفت اوجگیری نکرده، در حالی که در بسیاری از تلاوتهاش مبنای در حقیقت انتقالش به طبقات بالاتر صدا یا همون اوجگیری درجه هفتم بیات شروعش هست که نمونهش در حقیقت در بسیار از تلاوت‌های ایشون مشاهده میشه.
و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لكم
از دیگر مواردی که میتونیم در حوزه به اصطلاح وسعت صدای ایشون و اجرای الحان در این گستره صوتی اشاره بکنیم اینه که یکی از قراء در حقیقت مصری که مقامات رو در تقریبا گستره‌ای در حدود 2 اکتاو کامل یعنی 15 درجه صوتی اجرا کرده مرحوم علی محمود هست، منتها به دلیل انتقالات مکرر و ترکیبات متنوعی که در تلاوت ایشون هست شناسایی این وسعت 2 اکتاوی یه مقدار برای اهل فن مشکل هست. خب در این برنامه ما به بررسی ابعاد سبکی مرحوم علی محمود پرداختیم، انشالله در برنامه بعد یکی دیگر از قرائ نسل اول یعنی مرحوم شیخ محمد رفعت رو با هم دیگه انشالله بررسی خواهیم کرد و در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
يا إلهي بالقرآن وبنورك في الأزمان، أنت الرب الرحمن والمنعم والمنان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان. لقد جئنا نرجو بشفاعة الغفران، فلقد جئنا نرجو بشفاعتي الغفران غفرانك يا الله غفرانك يا سبحان فبطال مولانا عاملنا بالإحسان فبطال مولانا عاملنا بالإحسان فبطال مولانا عاملنا بالإحسان فبطال مولانا عاملنا بالإحسان